6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سه سرباز عراقی در نزدیکی بغداد کشته شدند. به گفته یک مقام محلی بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در زاهدان 4 نفر زخمی شدند. و دبیر کل خانه کارگر نسبت به وخیمتر شدن شرایط معیشتی و امنیت شغلی کارگران هشدار داد. مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند که شورشیان روز شنبه 3 سرباز این کشور را در پاسگاهی در نزدیکی بغداد کشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این مقام‌ها افزودند که 2 سرباز عراقی نیز زخمی شدند. این حمله در 20 کیلومتری پایتخت عراق صورت گرفته است. به گفته علی ایزدی، معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر زاهدان 4 نفر زخمی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از این مقام نیروی انتظامی گزارش داد که ضاربان 2 موتورسوار با لباس محلی بودند که بدون هدف به سوی عابران پیاده تیراندازی کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین علی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت که مشخص نیست این تیراندازی یک حادثه تروریستی بوده است یا نه. جمعه شب نیز یک بمب دستساز در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان منفجر شد که تلفاتی در بر نداشت. دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت فعلی در واحدهای تولیدی، شرایط معیشتی و امنیت شغلی کارگران وخیمتر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، علیرضا محجوب مشکل اصلی واحدهای تولیدی را نبود مواد اولیه دانست و افزود وقتی کارخانه نتواند مواد مورد نیاز و مصرفی خطوط تولیدی را فراهم کند، کارگران بیکار می شود. او با اشاره به اینکه چنین وضعی باعث می شود که کارگران به نشانه اعتراض در درون و بیرون از محل کار تجمع کنند، گفت تصمیم درست و به موقع مسئولین می تواند از بدتر شدن فضای تولید جلوگیری کند. به نوشته خبرگزاری مهر، به دلیل سقوط ارزش ریال، داروخانه ها با کمبود انواع شیر خشک کوپونی، آزاد و رژیمی مواجه شدند و قیمت برخی از اقلام شیر خشک به 2 برابر افزایش یافته است. به گفته سعید جمال وافقی، دبیر سابق انجمن داروسازان ایران، علت کمبود شیر خشک واریز نشدن ارز مورد نیاز واردات شیر خشک از سوی بانک مرکزی است. و سرانجام اینکه فرستادی ویژه اتحادیه اروپا روز شنبه اعلام کرد که این اتحادیه مبلغ 200 میلیون دلار برای تامین امنیت و ارتقای سطح آموزشی در سومالی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمک اتحادیه اروپا پس از انتخاب حسن شیخ محمود به عنوان رئیس جمهوری جدید سومالی در حدود 2 ماه قبل اعطا می شود. اما سوال روز ما در ارتباط با روابط ایران و آمریکاست. بیش از 3 دهه بعد از رویداد تسخیر سفارت سابق آمریکا در تهران، نظر شما درباره این رویداد تاریخی چیست و آیا فکر می‌کنید قطع روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به نفع هر دو طرف و به نفع مردم ایران بوده یا نه؟ 2042-021-12-21-12 در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و البته در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی، حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم. اما در اینجا شما شنونده برنامه دریچه خواهید بود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه ای درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. بیانیه مشترک شیرین عبادی با 6 نهاد بین المللی حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. این نهادهای بین المللی نسبت به وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی به شدت ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه اومده قوه قضاییه ایران باید طبق قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی به تمام زندانیان امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده‌هاشون رو بده. این نهادهای بین المللی حقوق بشری همچنین خواستار آزادی روزنامه نگاران، وکلای دادگستری و تمام فعالان و مدافعان حقوق بشر از زندان شدند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی در این باره اینطور میگه.
مهمترین مسئله‌ای که ما بهش اشاره کردیم این است که قوانینی که خود جمهوری اسلامی تصویب کرده اجرا نمیشه. یعنی مامورین امنیتی و زندانبان‌ها حاضر نیستند که حتی به قوانین حکومت که اکثرا هم غیر عادلانه است تمکین کنند. در همین رو ما شاهد هستیم که بعضی از زندانیان سیاسی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زدند، از جمله خانم نسرین ستوده که الان بیش از 2 هفته است در اعتصاب قضا است و وضعیت جسمی نامناسبی داره، و یا اینکه آقای خزلی که اخیرا دستگیر شدند و اعلام کردند که اعتصاب خوش خواهند کرد. همه اینها نشانه از این است که یک وضعیت بلبشو و هرج و مرجی در زندانهای ایران خصوصا در مورد زندانیان سیاسی رواج داره. کلیه افرادی که از اونها نام برده شده و همچنین تعدادی از افرادی که دیگه در بیانیه امکان نام بردن از یکایک که اونها نیست، و به طور کلی باید بگویم زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صرفا به خاطر افکار و عقایدشون و به خاطر فعالیت‌های صلح‌جویانه‌شون برای پیشبرد حقوق بشر در زندان‌ها هستند.
از اعتصاب قضای نسرین ستوده وکیل زندانی بیش از 2 هفته میگذره. او در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و تشکیل پرونده و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش دست به اعتصاب قضا زده. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده، خیلی خیلی بیش از حد انتظار من. خانمم در طول این 2 سال خورده‌ای تمام انرژیش تحلیل رفته، اخیراً مخصوصاً طی 4-5 ماه اخیر فشار روحی روانی خیلی شدیدی روش بود.
برخی ایرانیان خارج از کشور برای اعلام همبستگی و حمایت از نسرین ستوده کمپین‌هایی تشکیل دادن تا به گفته خودشون صدای اعتراض او رو به گوش جهانیان برسونن. یکی از این کمپین‌ها در کانادا تشکیل شده با نام کمپین 72 ساعت با نسرین. کاووس صوفی یکی از شرکت کنندگان در این کمپین و توضیحاتی بیشتر در این باره.
این تصمیم گرفتیم که کمپین ایجاد بکنیم و یک سری از دوستان دارن ایجاد اعتصاب قضا میکنن. گفتیم که همدردی میکنیم با نسرین. اعتصاب قضای تره از همه گروه ها دعوت کردیم که به ما سر بزنن، بیان به ما هم فکری بدن که چی کار میتونیم بکنیم، شاید دست جمعی بتونیم یک تأثیری بذاریم.
9 تن از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. بهار هدایت، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، نازنین دیهیمی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکبندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی. این افراد به گفته خانواده‌هاشون در اعتراض به رفتار به گفته خودشون توهین‌آمیز ماموران زندان در هنگام بازرسی بند زنان و بازدید بدنی اعتصاب قضا کردند. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در این باره توضیحات بیشتری میده.
ما متوجه شدیم روزشون به همین هفته به بند زنان طلا مراجعه میکنند و ما ازشون میخوان که بیان توی حیات و بعد از اون گرفته تعدادی از گارد زندان به همراه مسئولین زندان اقدام به تفتیش وسایلشون میکنن. به شدت و خیلی زارمی با خوشبت هم بخونده و یه سری از وسایلشون رو زرد کنند، یه سری از نوشته هاشون رو برمیدارند و خیلی اونجا رو به هم میریزن. بعد از اون دوران موفق نمیشن، دوران دنبال چیز خاصی بودن، چیزی که ما متوجه شدیم شاید دنبال مثلا وسایل ارتباطی نمیدونم موبایل چیزی بودن پیدا نمیکنن، اقدام به بازرسی بدهی یه سری از بچه ها میخوان که خیلی این با حد جرمت همراه بوده و خیلی اهانت‌آمیز بوده. در اعتراض این وضعیت اقدام به فشار دادن و سوء استفاده از زندان میکنن و خب جهت زندان ظاهرا متشنج میشه و بعد از اون که قاعده حیثیت از خودشون و اعتراض به این اقدام و درخواست عدم تکرارش دست اتصال قضا میزنن.
نیروهای امنیتی سه‌شنبه شب با ورود به محل برگزاری نشست سرای اهل قلم در تهران، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در این نشست را بازداشت کردند. بیشتر این بازداشت شدگان تا صبح روز چهارشنبه آزاد شدند، اما برخی از این افراد از جمله مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت و اکبر امینی فعال سیاسی به گفته خانواده‌هاشون هنوز در بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برند. قاسم شعله‌سعدی نماینده سابق مجلس که جزو بازداشت شدگانی بود که روز چهارشنبه آزاد شد به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته که علت این بازداشت ها نامعلومه. مسعود صادقی از هواداران نهضت آزادی ایران هفته پیش برای گذروندن حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 6 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگه.
بعد از حوادث انتخابات سال 88 آقای صادقی و دو نفر دیگر از فعالان و هواداران نهضت آزادی ایران بازداشت شدند، البته با همون اتهامات تکراری که معمولا متوجه فعالان سیاسی هست، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که البته اینها فقط یک گروه مطالعاتی تاریخ داشتن. یه حکم زندان 6 ساله و البته 75 ضرب شلاق برای ایشون صادر شد، همینطور برای دو متهم دیگه که آقای جعفر گنجی یکی دیگر از متهمین هستن که ایشون هم به 5 سال زندان محکوم شدن و حکم ایشون هم اجرا شده، الان در بند 350 اوین هستن. همینطور آقای مسعود صادقی که متاسفانه این حکم سنگین به خاطر تشکیل یک گروه مطالعاتی در مورد تاریخ معاصر شامل حال ایشون شده، فقط البته به خاطر اینکه از نزدیکان و هواداران نهضت آزادی ایران هستند.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی بار دیگه وضعیت کلیه‌هاش وخیم شده و هفته پیش به بیمارستان منتقل شده. او به گفته نزدیکانش خونریزی داخلی داره و پزشکان گفتند او احتمالاً باز هم نیاز به عمل جراحی داره. خانواده حسین رونقی ملکی پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که فرزندشون هر بار پس از عمل جراحی به زندان منتقل میشه و این امر باعث میشه که وضعیت او بهبود پیدا نکنه. 4 تن از نوکشان مسیحی در ایران به تحمل زندان محکوم شدند. فرهاد سبکروح، کشیش کلیسای جماعت ربانی اهواز و همسرش شهناز جیزان و ناصر زامن دسفولی و داوود علیجانی، دو تن از خادمین کلیسا، هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. سایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران رو پیگیری و منتشر میکنه در گزارشی نوشته که قاضی پرونده این افراد رو به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی مجرم دونسته. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 4 تن از دراویش گنابادی ساکن شیراز که برای رسیدگی به اتهاماشون به دادسرای عمومی شیراز احضار شده بودند، از شرکت در جلسه دادگاه خودداری کردند. فرزانه نوری، بهزاد نوری، صالح مرادی و فرزاد درویش به نشر اکاذیب متهم شدند. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیات بیشتر در این باره.
این جلسه دادگاه به اتهام نشر اکاذیب بوده که به این دراویش زده شده، که این دراویش به علت این که احضاریشون به دادگاه به صورت تلفنی بوده و به وکلای این دراویش فقط به یک نفرشون احضاری ارسال شده بوده، از رفتن به دادگاه امتناع کردن، که البته آقای صالح مرادی روشون حالا ایشون زندانی هستن، 14 ماه تو زندان عادل‌آباد از طرف زندان برده بودن دادگاه، که ایشون اعلام کرده بودن که هیچ دفاعی از خودشون ندارن. ایشون گفته بوده که به علت اینکه من هیچ ملاقاتی با وکیلم نداشتم توی این 14 ماه، از دفاع کردن از خودم امتناع میکنم که قاضی پرونده گفته بودن که جلسه دادگاه تجدید میکنن. و این چهار درویش یک پرونده دیگه هم دارن که اون توی دادگاه انقلابه که اتهامات اونا توی دادگاه انقلاب عضویت در گروه انحرافی، اخلال در نظم عمومی، برهم زدن امنیت و تشویش اعصاب عمومیه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.